مرجع آموزش زبان ایرانیان تقدیم می کند irlanguage.com.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان و همراهان گرامی. فرامرزی فر هستم با مجموعه Mindset for IELTS. امیدوارم از سطوح قبلی که فاندیشن و یک بوده از این مجموعه بهره لازم رو برده باشین. این بار با سطح 2 با شما خواهیم بود و سعی میکنیم که با همراهی شما سطح نمرتون رو باز هم بالاتر ببریم. محصولات بنده که شامل Grammar in Use هست و Vocabulary in Use و یک دوره ترمیک American English File در سایت مرجع زبان ایرانیان قابل دسترس هست. مجموعه Mindset هم به همین شکل و اصولا شما محصولات بنده رو میتونید از سایت مرجع زبان ایرانیان تهیه بکنید. محصولات رو شما میتونید به دو صورت دانلود و پستی هم تهیه کنید. خب اگر در این مجموعه جدیداً به آمال حق شدید، یعنی Mindset for IELTS رو با سطح 2 دارید شروع میکنید، ما سطح فاندیشن و سطح 1 رو کار کردیم. سطح 2 هم به همون شکل هست و هر درسی 4 مهارت رو تمرین میکنه. به این شکل شروع میشه که ما ابجکتیو رو، اهداف رو میگیم که چی هست، تمرین ها رو شروع میکنیم با هدف اینکه به این موضوع اصلی برسیم. بعد از اینکه موضوع اصلی معرفی کردیم، تیپ ها رو هم گفتیم، میگیم که اون تاسک رو چطور یا اون نوع تسک رو چطور باید انجام داد، تمرین هایی رو پشت سرش انجام میدیم. بعد در انتها هم یک اگزم سکیلز داریم که مهارت شما رو به صورت کلی میسنجه و میتونید ببینید که چطور اون موضوع رو یاد گرفتید. خب با این مقدمه میریم به قسمت ریدینگ این درس که یونیت 1 هست. The man-made environment. What is the man-made environment? Is anything in the environment made by people, more commonly buildings? But you could also have man-made beaches, lakes, etc. Man-made یعنی ساخته دست بشر. هر چیزی که ساخته دست انسان باشه man-made میشه. یه هایفن هم وسطش قرار میگیره. خب میریم برای یه قسمت ریدینگ و اهداف این درس. In this unit you will learn how to skim a text quickly to understand the general idea. Scan a text for specific information to answer short answer questions. Use skimming and scanning to locate the answer quickly. Understand and produce paraphrasing. Use the present continuous and present simple correctly. خب skimming و scanning رو در کتاب قبلی گفتیم. Skimming رو گفتیم که خوندن سریع متن هست برای گرفتن general idea یا ایده اصلی، ایده کلی که موضوع هر پاراگراف میتونه باشه و یا که موضوع کل پسیج باشه. و اینکه اسکنینگ رو برای تکست قبلا گفتیم برای چه کاری انجام میدیم، گفتیم برای specific information، برای اینکه اطلاعات دقیق تر و خاص رو پیدا بکنیم، برای پاسخ دادن به سوالات short answer استفاده بکنیم. اسکنینگ رو گفتیم برای به دست آوردن پاسخی مثل شماره تلفن، مثل اسم خاص فرد و یا اسم مکان خاصی رو بخوایم به دست بیاریم با اسکنینگ که با دقت بیشتری و با سرعت کمتری خوندن هست. خب موضوع پارافریزینگ رو داریم که یکی از موضوعات خیلی مهم در آزمون آیلتس هست. سینونیم و پارافریز خیلی خیلی مهم هستن. در بحث درس اونها رو توضیح خواهیم داد. و اینکه در قسمت گرامر هم ما با پرزنت کنتینیوس و پرزنت سیمپل کار میکنیم و تمرین‌های بیشتری رو خواهیم داشته. بریم قسمت بعد، لید این. A common topic in the exam is home. Put these words under the correct heading in the table. خب موضوع هوم که میدونید یه موضوع خیلی مهم هست. در هر کدوم از این مهارت ها میتونید یک آزمونی داشته باشید. حالا میتونه speaking باشه، listening باشه. کلماتی که در باکس اومده رو باید در قسمت مناسبش قرار بدیم. به عنوان مثال under location, building type، نوع building هست، style، سبکش میتونه باشه، rooms و parts of a room و materials که مواد و مصالح اون ساختمون میتونه باشه. کلماتی که در اینجا داریم apartment هست که پاسخش رو اینجا داده که از نوع building type هست، نوع ساختمون. City center، leather به معنی charm هست، spacious. What is spacious? Spacious is an adjective. For example, a spacious house or room has plenty of space to move around in. خب spacious یعنی جادار، چیزی که جای زیادی داشته باشه. از space میاد که در انتهاش ای داره. Beach که پلاژ و ساحل میتونه باشه. Countryside که به محیط بیرون از شهر گفته میشه. روستا و mountains، کوهستان. Staircase به پلکان میگیم. Staircase, a set of stairs inside a building with its supports and the side parts that you hold on to. به مجموعه از پله ها گفته میشیم و اون بریر ها، میله هایی که در کنارش هست، نرده هایی که در کنارش هست میگیم staircase. Bungalow کلمه بعدی ما هست به معنای one level house. خونه‌ای که تک طبقه‌ای باشه، یه طبقه‌ای باشه، معمولا خونه‌های ویلایی بانگلو هستن. داینینگ روم اتاق غذاخوری هست. منشن به معنی امارت هست، a big house. تردیشنال به معنی سنتی، کاسل به معنی قلعه، فلور میتونه کف اتاق باشه و یا طبقه باشه. ماربل، what is marble? A type of hard rock that becomes smooth when it is polished and is used for making buildings, statues, etc. مارول به معنی سنگ مرمر هست، سنگی هست سخت وقتی که پولش میشه، براق میشه و برای ساختن ساختمان ها و غیر استفاده میشه. وود به معنی چوب هست. وود رو میتونیم به معنی چوب ازش استفاده بکنیم. For example, put some more wood on the fire. مقداری وود بیشتر روی آتیش بریز. و وودن میتونیم به عنوان صفت استفاده کنیم. A wooden chair به معنی یک صندلی چوبی. و وود also the woods میتونه جنگل باشه، و میتونیم بگیم a small forest. For example, we walked in the woods. در جنگل قدم زدیم. Ceiling عکس floor هست، یعنی سقف خونه. Ceiling به نوشتنش دقت داشته باشید، گاهی وقتا تستتون میکنن در نوشتن، یعنی spelling. Garage و یا garage که به بریتیش گفته میشه، گاراژ هست، محل پارک خودرو هست. Modern سینونیمش میتونه new باشه. New new که به بریتیش میتونیم بخونیم new، جدید هست. Window که پنجره. سلر، سلر رو دقت داشته باشید، معمولا استفاده میشه، مکانی هست در زیر ساختمان ها و بیسمنت هم گفته میشه. سلر، a room under a house often used for storing things. سینمش هم حتما یادتون باشه، بیسمنت ممکن استفاده بشه. ستون که معنای سنگ هست، سیمپل ساده. جیم که باشگاهه. ریموت، ریموت به معنای دور، far away. ریموت آیلند، جزیره که دور هست. گلامرس، گلامرس یک صفت هست، OUS در انتها داره، adjective. Its synonym can be attractive, exciting, something related to wealth and success. For example, she looked glamorous. خیلی مسحور کننده به نظر میرسید. Skyscraper, skyscraper or for example high rise building or tall building. Skyscraper به معنی آسمان خراش هست. خب این کلمات رو در جای مناسب قرار بدید، در قسمت پاسخ با هم چک خواهیم کرد. خب در زیر لوکیشن میتونید بیچ که مکان هست، سیتی سنتر که اسپلینگ بریتیشش هست اینجا، سیتی سنتر مرکز شهر، و ماونتنز، کانتری ساید، ریموت آیلند قرار بدید. Building type as type ها میتونید skyscraper, bungalow, mansion, castle و garage رو قرار بدید. Style که سبکشه glamorous, simple, traditional, modern, spacious. Rooms اتاقها، cellar, gym, dining room. Parts of a room که بخشهای از یک اتاق هست، staircase, floor, ceiling و window. Materials که مواد و مصالح هست، wood, marble, leather به معنی چرم و stone هست. و در قسمت 2، in pairs use the vocabulary from exercise 1 to help you describe your dream home. Your dream home هم موضوع خیلی مهمی هست، گاهن در speaking ها استفاده میشه در موضوعات مختلف، در مقالات مختلف این موضوع هست. خب dream home رو با استفاده از کلماتی که اینجا یاد گرفتیم، برای هر کدوم از شما میتونه متفاوت باشه، بیاید استفاده کنید. به عنوان نمونه آورده، my dream house would be، خونه رویای من میتونه اینجوری باشه. On the beach، در پلاژ میتونه باشه، ساحل دریا. Near the sea، نزدیک دریا. It would be a simple bungalow with wooden floors. It would have a large dining room. و میتونید همینطور ادامه بدید. تایپش رو بیاید بگید، استایلش رو میتونید بگید و در مورد اتاقهاش میتونید صحبت بکنید. Dining roomش، for example, it would have a big dining room, a place for children to play و یا غیره. بسیاری به خودتون داره. این قسمت رو انجام بدید، بریم قسمت بعد. Skimming and scanning. Skimming and scanning are important reading techniques which are very useful in IELTS. As time is limited in the exam, skimming and scanning helps you to find the answers you need quickly. خب میدونید که دو تا تکنیک خیلی مهم داریم برای ریدینگ که skimming هستن و scanning. این دو تکنیک های خیلی مهمی هستن و ما باید اینها رو یاد بگیریم چطور از اینها استفاده بکنیم. زمان در آزمون خیلی کم هست، برای هر متن شما 20 دقیقه بیشتر فرصت ندارید. شما نمیتونید متن رو لغت به لغت بخونید، شما نمیتونید دیکشنری استفاده بکنید، شما نمیتونید معنای تمام کلمات رو در بیارید و اصلا نیازی نیست که شاید گاهی وقتا 50% متن رو اصلا شما نمیبینید و استفاده ازش نمیکنید. خب چطور باید پاسخ‌ها رو به دست بیاریم؟ خب این دو مهارت skimming و scanning رو اینجا توضیحش ببینیم. You skim a text quickly to understand the general idea. که در قسمت اول گفتیم وقتی که تکست رو به سرعت یه نگاه کلی می‌کنید بهش، هر پاراگراف رو می‌بینید که ایده اصلی چی هست و به صورت کلی پسج در مورد چی هست، شما skim می‌کنید اونجا. و زمانی شما سکن میکنید که دنبال چیز خاصی باشید، یعنی اطلاعات خاصی باشید، اسم فرد میخواید دنبالش بگردید، شماره تلفن میخواید پیدا کنید، آدرسی رو میخواید پیدا کنید، دقیق تر میخواید بخونید، اونجا اسکن میکنید. زمان اسکن هم شما دیگه نمیخونید، اینو دقت داشته باشید. اسکن کردن دقیقا مثل فعل اسکن یک دستگاه اسکنر نیست که شما کلمه به کلمه از روش بخواید رد بشید و هر کلمه رو زیرش آندرلاین بکنید. خیر، شما مثلا در سوال موضوعی رو میخونید، کیورد رو پیدا میکنید و به عنوان مثال عرض میکنم کیورد شما مثل این کلمه ماربل هست، دنبال سنگ مرمر میگه، یا لدر هست. شما باید دنبال این کلمه باشید در متن، فقط چشمتون میگذره از روی این خطا و فقط اون کلمه رو پیدا میکنه. خیلی از کلمات اصلا شما متوجه نمیشید. به محض اینکه رسیدید به لدر، اونجا وای میستید، یا به ماربل رسیدید وای میستید و دنبال موضوع اصلیتون میگردید که ببینید پاسختون چه چیزی خواهد بود. خب میریم ادامه درس، قسمت بعد، پیج 9. Part 3. For each activity, decide whether you would use skimming or scanning. خب برای فعالیت‌ها که در قسمت پایین اومده، یعنی 6 سوالی که اینجا اومده، ببینید کدومی که از اینها سکنینگ نیاز داره، کدومی که از اینها اسکیمینگ نیاز داره. تعریف اسکیمینگ و اسکنینگ رو هم که گفتیم. برای نمونه نمبر 1 آورده، looking up a word in the dictionary is scanning. خب looking up a word رو می‌دونید، برای پیدا کردن کلمه در دیکشنری ما find نمیگیم، میگیم look up. looking up a word in the dictionary. خب وقتی که شما یک کلمه خاصی رو به عنوان مثال decide رو دنبالش میگردید، در تعداد زیادی کلمه دنبال یک specific information هستید، اطلاعات خاصی هستید، بنابراین اونجا scanning میکنید، یعنی همینطور نگاه میکنید به این متن خط به خط، کلمه به کلمه، تا اینکه به decide میرسید. اونجا شما scan کردید. میریم برای قسمت بعد، number 2. Browsing the internet for the latest news stories. خب براوز کردن اینترنت، گشتن در اینترنت برای آخرین اخبار. خب این کدومی که از این تکنیک ها رو میبره، سکنینگ میبره یا سکیمینگ؟ تا پارت 6 انجام بدید و در قسمت پاسخ با هم چک میکنیم. خب پاسخ سوال دو ما سکینینگ هست. شما اینترنت رو باز میکنید، میگردید در اینترنت و موضوعی رو پیدا میکنید، در بین موضوعات مختلف به صورت کلی میخواید اخبار رو پیدا کنید. Choosing a book from a library or bookshop. اینجا هم دنبال کتابا که میخواید بگردید، اینجا هم اسکیمینگ میکنید، به صورت کلی میگردید ببینید اون کتاب کجاست، مثلا بخش گرامرها کجا هستن، بخش ادبیات کجا هست. اما وقتی که finding a particular news story in a newspaper میکنید، مثل این خبر بالا، وقتی که اسکیمینگ کردید و به عنوان مثال بخش اکانومیک رو آوردید، بخش تجارت رو آوردید، اونجا یه خبر خاصی رو دنبالش هستید، به عنوان مثال دنبال خبر بورس هستید، میرید از تکنیک اسکنینگ استفاده میکنید، دنبال کلمه بورس میگردید، دنبال کلمه به عنوان مثال حوادث خاصتون میگردید، اونجا سکن میکنید. 5. Finding the price of a product in a catalog. خب یه کاتالوگ دارید، کاتالوگی دارید، شما پرایس یک محصولی رو، قیمت یک محصول رو میخواید بگردید، باید دنبال عدد باشید، اون علامت سمبل حالا پوند باشه، دلار باشه، دنبال اون علامته میگردید و اون عددی که جلوش نوشته شده اونجا باید اسکن بکنید. Number 6. Looking through a magazine for an interesting article. وقتی که looking through میکنید، یعنی flip through میکنید، ورق میزنید در یک مگزین و دنبال یه مقاله جالب میگردید، اونجا اسکیمینگ میکنید، تون تون ورق میزنید و یه چیزی رو پیدا میکنید، دیگه خط به خط به کلمه ها نگاه نمی کنید، دنبال کلمه خاصی نیستید. خب تیپ رو هم با هم ببینیم. Try to practice these or similar activities as much as possible. The more you practice, the better you will become at each technique. خب این دو تا تکنیک رو حتما باید تمرین بکنید. چطور میتونید این کار رو انجام بدید؟ You can practice skimming and scanning even in your mother tongue. حتی به زبان مادریتون هم میتونید این تمرین ها رو داشته باشید. یعنی skimming بکنید، scanning بکنید. Read magazines, newspapers, books, etc. So if you tell what a text or article is about, you used skimming. وقتی که به صورت کلی یه تکستی رو میخونید و میگید این تکست درباره به عنوان مثال افزایش قیمت ها هست، یا در مورد به عنوان مثال تعطیلات تابستانه هست، اینجا شما skimming انجام دادید. And how many of something, for example, you found in an article, you used scanning technique. اگر به عنوان مثال در مورد همون افزایش قیمت ها مقایسه ها رو داشته باشید، درصد ها رو برید چک بکنید، اونجا شما دیگه اسکنینگ انجام بدید، چون دنبال اطلاعات خاص و specific information بودید. این با هم قسمت 4. The home in the photo cost about $1 billion to build. What do you like or dislike about the design? خب داریم میریم به سمت تمرین واقعی. فعلا در تمرین 4 ببینیم که در تصویر ما یک قسمت پایین یک هومی رو میبینید، خونه‌ای رو میبینید که $1 billion کاستش بوده، هزینه برداشته، 1 میلیارد دلار هزینه برداشته شده برای ساختش. What do you like or dislike about the design؟ اینجا شما باید بگید که like or dislikeتون در مورد دیزاین چی هست. موضوع اصلیمون نیست، اما سعی کنید نگاه کنید و حتما نظرتون رو بیان کنید. For example, you can say I like this building or I dislike, for example, the design of this building. I think or it seems that it is falling apart or I think it is not strong enough. به این شکل میتونید موضوعات خودتون رو بیان بکنید. خب قسمت 4 رو که حتما انجام دادید، نظرتون رو به این عکس دقت داشته باشید، ببینید که چطور میتونید بیان کنید. بریم قسمت 5، skim the text to understand the main ideas. اینجا دیگه کار اصلیمون داره شروع میشه، دیگه باید تکست رو skim کنید to understand the main ideas. الان متن رو که در قسمت پایین قرار گرفته باید skimming انجام بدید. تیپ رو با هم ببینیم. You are only reading for the main ideas at this stage, so remember to ignore unknown words. وقتی که این متن رو دارید میخونید، متن رو با هم ببینیم، قسمت اولش رو، وقتی که قسمت A رو دارید میخونید دیگه اینجا به این شکل نمیخونید. Mukesh Ambani is one of the richest men in the world and the first man. شما کلن فقط نگاه میکنید، ببینید در مورد چی داره صحبت میکنه. خب مشخصه که در این متن وقتی داریم میخونیم، ما در اینجا میبینیم که خب این مکش آمبانی که آدم مشهوری هست رو داره معرفی میکنه و اینکه این آدرس معروف رو داره بیان میکنه و اینکه پراپرتی 27 طبقه داره. خب میدونیم که موضوع A چی هست کلا و به همین شکل میریم برای پاراگراف بعدی. به همین شکل سریع فقط نگاه میکنیم ببینیم موضوع این پاراگراف ها چی هست. پاراگراف بعد از پاراگراف تمام میکنیم و بعد میگیم که کل موضوع این پسج چی هست و هر پاراگرافی هم تقریبا در مورد چه چیزی داره صحبت میکنه. این سکیم کردن ما هست. یادتون باشه اصلا از دیکشنری هم اجازه ندارید استفاده بکنید. بعد یه تایمی هم بگیرید ببینید که چطور تونستید این متون رو بخونید در سکیم کردن و در اسکن کردنتون. Part 6. Answer these questions. خب بعد از اینکه این متن رو خوندید، یعنی اسکیم کردید، سوالات زیر بتونید پاسخ بدید. خب به این سوالات پاسخ بدید، در قسمت پاسخ با هم چک میکنیم. زمانی که گفته میشه شما پاسخ بدید، شما دیگه ویدیو رو باید اینجا پاز بفرمایید. بعد از اینکه کارتون رو تمام کردید، ویدیو رو پلی میکنید که قسمت پاسخ رو با هم داشته باشیم. Number 1. When you were skim reading the text, which of these types of word did you focus on?
وقتی که داشتید این متن رو skim reading می‌کردید، یعنی حالت skim داشتید انجام می‌دادید، کدوم یکی از این انواع کلمات رو شما فوکس می‌کردین، روش تمرکز داشتید؟ یعنی دنبال کدوم یکی از این کلمات بیشتر بود براتون اهمیت داشت؟ حرف اضافه‌ها، حروف تعریف، اسامی، افعال، صفت‌ها و یا اعداد؟ خب prepositions مطمئناً مهم نیستش، articles مهم نیستش، اما names، verbs، adjectives و numbers مهم هستن، چون اطلاعات خاص به ما میدن، اطلاعات مهم به ما میدن. حروف اضافه و حرف تعریف a and the خیلی مهم نیست. Number 2. Discuss with a partner what you remember about the text.
خب اگر پارتنری دارید حتما در مورد این تکست صحبت بکنید و آنچه که به یادتون میاد بیایید بیان بکنید. این خیلی بهتون کمک میکنه. اگر هم تنها هستید حتما این کار رو انجام بدید. یادتون باشه discuss with a partner what you remember. نمیگید discuss about. این رو فراموش نکنید. ما همیشه میگیم discuss with someone. Discuss something. About رو نمیاریم براش. برشان در فارسی میگیم discuss about. بحث درباره. خب بعد از اون قسمت 3 داریم. What overall title would you give the text? وقتی که تکست رو خوندید overall titleتون چی میتونه باشه؟ یک عنوان کلی چه چیزی میتونید بهش بگید؟ For example, Antilia in Mumbai, India. Antilia میتونید بهش بگید، اسم اون منطقه که هست، اسم اون ساختمونی که گذاشتن. 4. Put the information in the order in which it appears in the passage.
اینجا انفورمیشنی که در این قسمت داریم همشون به هم ریخته است. اینها رو به ترتیب باید قرار بدیم که ترتیبش به این شکل هست. Number 1 is F, the owner of the house. همونطور که در قسمت skimming نمونه با هم کار کردیم. The owner of the house قسمت اول معرفی میشه. Number 2 is D, the cost and address of the house. هزینه و آدرس خونه چی هست. و Number 3 is C, the materials used for the interior. Interior یعنی قسمت داخلی. اپوزیتش رو هم یاد بگیریم exterior که EX و ادامه interior. EX exterior. و برای نمبر 4 هم E پاسخمون هست. The facilities in the house. Facilities رو دقت داشته باشید به چه صورتی می نویسیم. اسپلینگش رو دقت داشته باشید. به معنای امکانات در داخل ساختمون هست. و برای نمبر 5 G. Information about the theater and ballroom. اطلاعاتی که در مورد theater و ballroom این ساختمون داده شده. قسمت 5 هست. و 6 یعنی ششمین قسمت A هست. Where the family live. خانواده کجا زندگی میکنن؟ در قسمت ششم اومده. و در انتها هم که 7 B هست. Opinions on the house که نظرات و عقایدی که در مورد این خونه هست در قسمت انتها میاد. خب حالا کار اسکیمینگ رو انجام دادیم. حالا اطلاعات بیشتری می‌خوایم، دقیق‌تر می‌خوایم بشیم. Now scan the text for the information to answer these questions. حالا باید تکست رو بیایم سکن بکنیم. چه اطلاعاتی می‌خوایم؟ Number 1. Who owns the property? چه کسی مالک این ملک هست؟ اینجا باید دنبال چه چیزی باشیم؟ شخص. Who owns. دنبال اسم فرد باید باشیم. بقیه هم به همین شکل پاسخ سوالات رو باید به دست بیارید با اسکن کردن. دقت داشته باشید. سوال از شما چی میخواد؟ هر وقت به این نوع سوالات رسیدید باید بدونید سوال از شما چی میخواد. Underline میکنید و یا اینکه هایلایت میکنید اگر الان میتونید این کار رو انجام بدید در کتابتون. کیورد ها رو به دست میارید. کیورد چی هست؟ به عنوان مثال برای number 2 How many floors does it have? How many floors؟ اینجا تعداد floors مهم هست. شما میرید به ترتیب متن رو میخونید و میبینید که پاسخ در کدوم قسمت هست، پاسخ چی هست. اینجا باید پاسخ رو فعلا بیارید. هرچند این نوع سوالات محدودیت کلمه داره برای پاسخ، مثلا بهتون میگه 1 2 3 words میتونید فقط بذارید، اما اینجا شما فعلا آزاد هستید که هر چقدر خواستید پاسخ بدید. و اینکه این نوع سوالات short answer ها یه تیپی هست براتون، نکته هست براتون، این هستش که به ترتیب متن هست. یعنی وقتی که number 1 رو شما پاسخش رو دادید، who owns the property، برای قسمت دوم دیگه برنمیگردید به قسمت قبل نگاه بکنید. بعد از قسمت پاسخ یکتون میتونید پاسخ سوال دو رو پیدا کنید. به همین شکل اگر به عنوان مثال number 3 رو نتونستید پاسخش رو به دست بیارید، میرید پایین تر برای number 4 و وقتی که پاسخ نمبر 4 رو به دست آورید میدونید که اگر زمان داشتید پاسخ نمبر 3 شما یه جایی بین پاسخ نمبر 4 و نمبر 2 قرار میگیره. پس به این ترتیب راحت تر میتونید این پاسخ ها رو پیدا بکنید. تیپ رو هم با هم ببینیم. In many of the IELTS reading tasks the answer appears in the same order as the text که الان عرض کردم خدمتتون. پس برید پاسخ این سوالات رو به ترتیب بخونید. یه نگاهی هم داشته باشید، سعی کنید ببینید که زمانی که دارید این 6 سوال رو پاسخ میدید چقدر براتون زمان میبره. از دیکشنری استفاده نکنید و برای تک تک سوالات کیورد ها رو داشته باشید، اونجا دنبال خود کیورد باشید یا اینکه پرفریز شده یا سینونیم شدهش رو پیدا کنید و پاسخ رو بیارید اینجا بنویسید. خب سوالات رو با هم در متن می‌بینیم و پاسخ رو چک می‌کنیم. Number 1 who owns the property. خب پاسخ ما مکش امبانی هست. ببینید در قسمت اول اینجا توضیح میده و میگه که ایشون مالک این قسمت هست. و how many floors does it have. خب پاسخ رو باید در قسمت بعد ببینیم پیدا بکنیم. در قسمت پایین می‌بینیم که the property has 27 floors. 27 طبقه داره. How many floors. ممکن است کلمه story استفاده میکرد. STOREY به جای floor میتونسته سینونیمش باشه. Number 3. What are the floors made out of. Floors و یا کفای ساختمون از چه چیزی ساخته شدن. Marble floors رو آورده. پس پاسخمون marble هست. برای number 4. What are the common symbols used throughout the house. در این قسمت میبینیم بعد از marble floors باید بخونیم این قسمت رو. ببینیم the lotus flower and the sun are common symbols used throughout. The lotus flower که میدونی یک نوع نیلوفر هست، نوع نیلوفر آبی هست که برای هندوها و بودایی ها یک گل مقدس محسوب میشه، یک نماد مقدس هست. پس the lotus flower و the sun میتونه پاسخ ما باشه. برای number 5 how many cars does the garage have space for. این گاراژ برای چند تا ماشین جا داره. خب مسلما باید بریم ادامه متن رو بخونیم. پاسخ ما به هیچ شما در این قسمت نیست. گفتیم شورت انسر ها دیگه نیاز به گشتن داخل متن نداریم، همینطور به ترتیب ادامه میدیم. بریم قسمت پایین متن. در پاراگراف 3 می‌بینیم the skyscraper has a multi-story garage with space for 168 cars. برای 168 خودرو جا داره. space for 168 پاسخمون هست. میتونیم به این شکل 168 پاسخ رو بنویسیم. number 6 how many people are required to work in the home. how many people are required یعنی لازم هست برای این خونه کار بکنن. how many رو در این قسمت میبینیم. در ادامه متن میبینیم که در پاراگراف ای قرار گرفته. this residence requires 600 staff. staff یعنی کارکنان. پس همون how many people ما هست. با پاسخمون فقط کافیه که 600 رو بنویسیم. یه موردی هم هست که در قسمت پایین می‌بینیم. اینجا هلیپد یا باند فرود هلیکوپتر رو آورده، یه استرس زده، علامت ستاره‌ای زده و دفینیشنش رو آورده، گفته a place where a single helicopter can take off and land. اگر متن کلمه سخت یا دشواری رو داشته باشه که درکش خیلی سخت باشه و نیاز باشه حتما دفینیشنش رو بیارن، در قسمت پایین در نوت قرار میدن یا در فوتنوتش قرار میدن و مشکل کاندیدات اونجا حل خواهد شد. بنابراین نگران کلمات خیلی سخت نباشید در متن‌ها. Paraphrasing. Part 8. These statements paraphrase each of the paragraphs in the text. Match each sentence 1 to 6 with the correct paragraph A to F. خب پارافریزینگ رو یه دور با هم در این بولت باکس ببینیم. Paraphrasing is another important technique to understand and use in the exam.
پرافریزینگ هم یه تکنیک دیگه است، مثل اسکیمینگ، مثل اسکنینگ. پرافریز کردن و دونستن پرافریز هم یه تکنیک دیگه است که بسیار کاربردی هست و اصولا در بحث ریدینگ ما پرافریز رو زیاد می‌بینیم. Paraphrasing is when you repeat something using different words, often in a simpler and shorter form that makes the original meaning clearer. خب ببینید کلن paraphrase به چه معنا هست؟ Paraphrase چه کاربردی داره؟ میگیم paraphrase استفاده از معنا و مفهوم یه متن میتونه باشه، اگر بحث reading باشه یا writing باشه، یا اظهارات یه نفر دیگه میتونه باشه. بعد بیایم اونو بیان بکنیم به یه شکلی که، یا بیایم بنویسیم اونو به یه شکلی که از کلمه ها یا عبارت های جدید و یا حتی یه گرامر دیگه استفاده بکنیم، یعنی معلوم رو به مجهول بکنیم، اما معنا و مفهوم اصلی متن اصلی رو تغییر ندیم. یعنی مفهومشون یکی باشه، معناشون یکی باشه، ولی به شکل دیگه بیان کرده باشیم. خب در تمرین 8 ما باید این 6 جمله که در اینجا اومده رو باید بیایم با پاراگراف های A to F بیایم مچ بکنیم. این کار رو حتما انجام بدید، ویدیو رو پاس کنید، در قسمت پاسخ با هم چک خواهیم کرد. خب همطور که هم متوجه شدید، جمله هایی که در اینجا داریم به شکلی خلاصه یا حالا میتونیم بگیم پرفریز شده جمله های پاراگراف اصلی هستن. به عنوان مثال نمبر 1 میتونه مربوط به پاراگراف C باشه. The house has many desirable facilities and outside spaces. Guests can either drive or fly to the home. وقتی که به پاراگراف سی نگاه میکنید میبینید که این موضوعات در اون اومده، هرچند دقیقا اون موضوعات نیست، به شکل دیگه ای آورده این رو گفته. هرچند این رو هم باید بدونیم که سامری چیزی دیگه هست و با پرفریز مقداری متفاوته. Number 2, the family live on the top floor because they want exposure to sunlight. Exposure to sunlight رو دقیقاً می‌بینیم در متن که در پاراگراف E هست. و number 3 میگه Mrs. Ambani. ما در متن Mrs. Ambani نداریم، اما خب میتونیم تشخیص بدیم که Mrs. Ambani هم میتونه وجود داشته باشه. And the architecture experts have different opinions about the house. خب نظرات مختلف، اپینین ها در پاراگراف انتهایی اومده که در پاراگراف F بوده. و number 4, Antilia is situated in Mumbai and owned by Mukesh Ambani. خب حتما در متن متوجه شدید که در پاراگراف اول ما هم مکش آمبانی رو باش آشنا میشیم و همین که آنتیلیا کجا قرار گرفته، در شهر ممبای قرار گرفته، پس پاراگراف A هست. و نمبر 5، The appearance inside the house is very extravagant. ما اینجا داریم inside the house ولی در متن داریم interior. خب interior با inside تقریبا میتونیم بگیم که سینونیم میشن و به عبارتی کل این عبارت رو ما پرفریز کردیم. Expensive materials have been used خلاصه کرده. The house also has magnificent views of the city و بقیه که مربوط به پاراگراف B میشه. نمبر 6، The home is fully equipped to make visitors feel welcome. خب ما ممکنه که fully equipped نداشته باشیم در پاراگراف D، اما میبینیم که یمبانی رزیدنس که همون محل اسکان هست یا خونه هست رو اینجا هوم گفته. از کلیرلی دیزاینت، خب اینجا از فولی اکویپت میتونه معادلش باشه. تو انترتین گستس که مهمانان رو خوب ازشون پذیرایی کنه، اینجا میبینیم که تو میک ویزیتورز فیل ولکام که احساس راحتی داشته باشن. خب به شکلی ما با پرافریز هم اینجا کار کردیم و در پاراگراف هم دونستیم بگردیم، یه نوع اسکن کردن بود، اطلاعات پیدا کردن بود. خب میریم برای قسمت بعد، پارت 9. The key to paraphrasing is understanding synonyms and words or phrases with a similar meaning. Match these words and expressions. نکته اصلی برای پرافریز کردن یا دونستن پرافریز یا شناختن پرافریز این هست که ما در پرافریز از سینونیم استفاده میکنیم. سینونیم به معنی مترادف هست، یا کلمات یا عباراتی که معنای مشابهی داشته باشن. حالا معناشون مشابه باشه، یعنی در متن و در سوالمون یا استیتمنتمون بتونیم تشخیص بدیم این دوتا به همدیگه مربوطن. شاید یه جایی مثل این قسمت ممبای و سیتی با همدیگه سینونیم نباشن، سیمیلر مینینگ داشته باشن، مفهوم مشابه داشته باشن. یعنی عبارت‌های دیگه یا کلمات دیگه‌ای که در اینجا هستن نمیتونن با سیتی دیگه برابری داشته باشن. اینجا فقط ممبای هست که اسم شهره، پس اگر ما در متن سیتی داشتیم در سوال ممبای داشتیم یا برعکس، میتونیم این دوتا رو به همدیگه ربط بدیم. خب این کلمات رو، عبارات رو به همدیگه ربط بدید، در قسمت پاسخ ببینیم پاسخ ها رو. Number 1, desirable facilities. Facilities که میدونید امکانات هست، وسایل میتونه باشه، و desirable از desire میاد. Desirable یعنی چیزی که ارزش داشتن رو داشته باشه و میتونه معادلش این قسمت E باشه. Health, spa and libraries. Health, spa که میدونید میتونه استخر یا چشمه های معدنی باشه، آب معدنی باشه که برای سلامتی مفید هست، و libraries هم که کتابخونه هستن. برای این desirable facilities امکاناتی که مورد پسند هست در اون قسمت قرار گرفته. و number 2, outside spaces خب داره به فضاهای بیرون اشاره میکنه، میتونه معادلش F باشه، gardens یعنی قسمت بیرونی، تا قسمت پایین interior میبینیم که بعد به قسمت داخلی اشاره بکنه. مورد دیگه هم نمیبینیم که نزدیک باشه به outside spaces. Number 3 inside هست که میتونه با G برابری کنه، interior نزدیکترین کلمه هست، میتونه مشابهش باشه، مچ میشه باش، و extravagant که با C مچ میشه به معنی expensive هست، هر چیزی که از حد معمول بیشتر باشه، اسرافانه باشه، قیمتش بالا باشه. و نمبر 5 سیتی که قبلا صحبتش کردیم، ممبای میتونه باشه یا هر شهر دیگه‌ای، میتونه اینجا مچ بشه باش. و نمبر 6 visitors که کسانی که بازدید میکنن، مهمان هستن، با A مچ میشه که guests هست، مهمانان هست. و 7 equipped to make visitors feel welcome. Equipped to make visitors feel welcome یک عبارت هست، با H مچ میشه، design to entertain guests که مورد آخر بود در نمبر 6 تمرین 8 با هم انجام دادیم. نکته هم برای تلفظ عرض کنم خدمتتون که در کتاب قبلی انجام دادیم، equipped رو اینجا ما ته تلفظ میکنیم، equipped to make visitors نمیگیم equipped. تلاش نکنید که این کارو انجام بدید، د و ت چون نزدیک به هم هستن صدای ت رو ما برای قسمت ت ادا میکنیم، چون در این قسمت ما پ داریم که پ بی صدا هست، ما در رو اینجا ت تلفظ میکنیم، از طرفی هم در اینجا تو داریم که خیلی نزدیک به هم میشن، equip to make visitors feel welcome. و برای نمبر 8 expensive materials، materials مواد و مساله میتونه باشه، expensive گران هست، برای نمبر 8 معادل دی رو میتونیم داشته باشیم، rare wood and fine rugs. اینجا نمیتونیم خود expensive رو بیاریم چون که expensive materials رو آوردیم، مواد رو باید بیاریم اینجا بگیم مواد و مساله، میتونه چوب باشه و یا قالیچه و غیره که در این ساختمون به کار رفته. جا داره که اینجا تاکید مجدد داشته باشم برای سینونیم ها، برای پرفریز ها، یادتون باشه reading آزمون وکب شما هست. تعداد وکبی که شما میدونید خیلی مهمه، وکب رنجتون بسیار مهم هست، و اینکه بتونید معادل های این کلمات رو یعنی سینونیم هاش رو نه به فارسی بلکه به انگلیسی بتونید داشته باشید، جابجا کنید، چون میدونید که در استیتمنت یا سوالتون آنچه که میاد اون کلمه که میاد مشابه کلمه که در متن هست نیست، و اونجا یا سینونیمش کردن یا حالت پرفریز عبارتی کردن که شما بتونید اونجا تشخیص بدید. خب بریم با هم قسمت بعد، شورت انسر کوشنز. Short answer questions. Questions which require an answer of just a few words, like those in exercise 7, are a common feature of the exam. These are known as short answer questions and they ask about factual details. خب، سوالات شورت انسری رو داریم در بحث ریدینگ، پاسخ کوتاه هست به عبارتی در فارسی میگیم. این سوالات در ریدینگ دیده میشه و در مورد فکتوال دیتیلز هستن، یعنی جزئیاتی که فکتوال هستن، یعنی میتونن حقایق علمی باشن. نزدیکترین مثالی هم که میتونیم برای این سوالات بزنیم، سوالاتی که در تمرین 7 اومدن، یعنی در صفحه گذشته میتونه باشه. البته شما محدودیت کلمه رو هم باید در نظر داشته باشید که اون اینستراکشن بهتون میگه چند کلمه رو میتونید بیارید. خب بریم با هم قسمت 10. Choose no more than 3 words and or a number from the passage for each answer. خب ما سوالاتی که در این قسمت داریم سوالات ریدینگمون هستن. از ما چی میخواد؟ شورت انسر میخواد، پاسخ کوتاه. چند کلمه میتونیم براش بیاریم؟ بیش از 3 کلمه و یا یک عدد نمیتونیم برای هر کدوم از اینها بیاریم. قبل از اینکه با هم قسمت رو انجام بدیم تیپ ها رو با هم ببینیم. The answers for short answer questions come in the same order as they appear in the text. و پاسخ ها رو مشخصه به ترتیب متن میاد، یعنی که همینطور که سوالات رو میبینید باید در متن هم به همین شکل ببینید. اگر سوالی استاندارد باشه دقیقاً به ترتیب خود متن هست برای شورت انسر کوشن ها. و یه نکته هم بگم خدمتون که در آیلتس از یک اصطلاحی به نام لوکال استفاده میکنیم. وقتی میگیم که سوالات به صورت لوکال هست یا اطلاعات به صورت لوکال هست در یک کوشن تایپی، منظورمون این هست که سوالاتی رو که میخواهید پاسخش رو پیدا بکنید، این پاسخ ها در متن به ترتیب از بالا تا پایین هست. یعنی سوال اول در قسمت اول متن، سوال بعدی در قسمت بعد از سوال اول شما، به همین شکل وجود داره و نیاز به گشتن زیاد در خود متن ندارید و پراکنده نیست. که اگر پراکنده باشه اصطلاح دیگه‌ای داریم به اسم global GLOBAL، یعنی پراکنده است و شما نیاز داره از جای به جای دیگه متن همینطور جابجا بشید و بگردید تا پاسخو بتونید پیدا بکنید، که در آینده میگیم که چه نوع سوالاتی از نوع global هستن. اما short answer question ها معمولا همیشه به صورت local هستن. و اینکه در نظر داشته باشید سوالاتتون باید حتما سوالات آیلسی باشه و سوالات واقعی باشه. شاید در سوالات معمولی یه خورده جابجایی صورت بگیره، حالا احتمال داره در این قسمت ها ما چند تا جابجایی داشته باشیم. تا در قسمت بعدی remember to check that your sentences are grammatically correct when you have chosen an answer. وقتی که پاسخ رو هم پیدا کردید به شکل گرامری هم گرامر سالمی داشته باشه، گرامرش درست باشه. ممکنه نتونید جمله رو کامل بنویسید اما دیگه از لحاظ گرامری به هم ریخته نباشه. خب این نمونه سوال رو با هم کار میکنیم. سه تا سوال رو پیدا کنید پاسخاش رو، محدودیت کلمه رو هم ببینید تا اینکه در قسمت پاسخ با هم پاسخ رو چک کنیم. خب بریم قسمت پاسخ با هم چک کنیم. زمانی که خواستید یه short answer question رو پاسخ بدید، این نو سوالات رو اول قبل از اینکه سراغ متن برید حتما برید سراغ سوالات. سوال اول رو میخونید، کلمات مهمی که در اون وجود داره کیورد ها رو اونجا underline میکنید یا highlightش میکنید. خب کلمه کلیدی ما اینجا how many lifts does the home have، پس lifts اینجا برای ما مهمه، تعداد آسانسورها. در بریتیش میگیم lifts، در امریکن میگیم elevator. خب ما باید در متن بریم و دنبال این کلمه باشیم، بیاین که دنبال معادل این کلمه باید باشیم که در متن میریم میگردیم و پیدا میکنیم که 9 پاسخمون میشه. میتونیم یکی از این حالت‌ها رو بنویسیم، یا in number بنویسیم یا in words بنویسیم. بهتر هم هست که در کتاب‌های قبلی گفتیم به صورت عددی بنویسیم که اشتباه نشه، عددهای بزرگتر مقداری سخته. برای number 2 what can you find in the ice room، در ice room چه چیزی میتونید پیدا بکنید؟ what in the ice room، پس ice room برامون خیلی مهمه و چه چیزی پاسخ ما باید باشه. خب میریم در متن هم میگردیم و میبینیم man made snow پاسخمون هست. man made snow که معناش هم گفتیم man made چیزی هستش که توسط انسان ساخته میشه، برف دستساز هست یا مصنوعیه. و یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم، این من میدی که در اینجا میبینیم چیه با هایفن به هم دیگه وصل شده، در کل یک کلمه محسوب میشه. پس کلماتی که با هایفن به هم دیگه وصل میشن یک کلمه محسوب میشن و اسنو هم که یک کلمه است، برای ما اینجا از دو کلمه استفاده کردیم. و نمبر 3 what do the Ambani children have to do when at home، سوال بعدی Ambani children هست، ما یه children بیشتر نداشتیم در اونجا، children at home چه کاری باید انجام بدن، چه کاری رو پاسخمون هست که در متن دیدیم که پاسخ میشه clean their room or rooms، میتونه پاسخمون باشه که نهایتا سه کلمه هم بیشتر نیست. خب میبینید که لحاظ گرامری درسته، ممکنه که جمله کامل نداشته باشیم اینجا، clean their room خب یک جمله کامل نیست، man made snow جمله کامل نیست، اما لحاظ گرامری درسته. چرا درسته؟ ما اینجا نگفتیم snowman made یا their room clean، به این شکل دیگه نمیتونیم بگیم، باید یک معنای درستی داشته باشه لازم گرامری. خب بریم قسمت بعد، completing sentences. completing sentences رو میتونیم به عبارتی بگیم sentence completion هستن، گروه دیگر از سوال تایپ های reading هستن که اینها مشابه short answer question هستن که تو این تسک ها شما باید همطور که مشخصه یه جمله رو کمپلیت بکنید، sentence completion هست. تعداد کلمه مشخص میشه در instruction و به شما میگه که با چند کلمه از passage حالا باید این رو پیدا بکنید و بیاید بنویسید. خب bullet box رو هم با هم ببینیم، a similar type of task which also requires an answer of only a few words is the sentence completion task. The sentences paraphrase words and ideas from the text. خب یه تمرین مشابهی هست، یه تسک مشابهی هست با شورت انسری ها و اینجا شما چند کلمه نیاز دارید تا بتونید سنتنس کمپلیشن تسک رو انجام بدید. این جمله هایی که میاد پرفریز میکنن کلمات و ایده هایی که از خود تکست گرفته شده، یعنی دقیقا عین اون جمله متن نخواهد بود. خب این قسمت رو انجام بدید، no more than 3 words and or number هم در نظر بگیرید. در قسمت پاسخ با هم چک میکنیم. خب پاسخ رو با هم ببینیم. برای نمبر 1 the name Antelia comes from a در قسمت اول هست، در پاراگراف 1 یک خط مونده با آخر، named after the mythical island Antelia، mythical island پاسخمون هست. نمبر 2 there are many facilities to accommodate a large number of guests. خب accommodate یعنی اسکان دادن، a large number of guests که مهمانان زیاد، تعداد مهمان زیاد، این هم که برای پاراگراف D هست. و نمبر 3 opinions on the architecture of the house vary. خب میدونیم این قسمت رو ما در پاراگراف F یعنی پاراگراف انتهایی میبینیم، نظرات بر روی architecture هست. حالا اونجا ممکنه که دقیقا به این شکل نیامده باشه و گفتن they have criticized the architecture of this very expensive. خب اونجا ما موضوع اصلیمون architecture هست. کلمات از خود متن استخراج میشن، یادتون باشه کلمه دیگه ای نمیتونید اضافه کنید، کلمات دقیقا باید طبق متن باشه، طبق instructionی که در اینجا اومده باید انتخاب بشه. خب completing sentences رو هم انجام دادیم، بریم grammar focus present simple and present continuous.
مرجع آموزش زبان ایرانیان IR language.
Part 12. A mind map is a type of diagram with lines and circles for organizing information so that it is easier to remember. Put these words and phrases with the appropriate tense in the mind map. خب کلماتی که در این قسمت داریم temporary که موقتی هست، temporary، repeated actions، فعالیتی که تکرار میشه، general facts، حقایق عمومی هست، کلی هست، opinions، نظرات، an action which is not complete، فعالیتی که کامل نشده، happening at the time of speaking، چیزی که زمان صحبت کردن ما داره رخ میده. خب همونطور که میدونید present continuous is an action which is not complete، happening at the time of speaking. خب temporary هست و is not complete و happening at the time of speaking هست. حالا یه وقتایی ممکنه دقیقاً در حین زمانی که داریم صحبت میکنیم هم نباشه. For example, I'm learning Chinese. دارم چینی میخونم ولی الان که دارم انگلیسی صحبت میکنم. پس اشتباه خیر. این کار رو من شروع کردم و الان در حال انجام دادن این دوره ها هستم و دارم مثلا بعد از اونم میرم کلاس چینی. این زمانم میتونم از present continuous استفاده کنم. یه زمانی present continuous میبینید برای آینده استفاده میشه. اون هم درسته. نظری رو میخوام بگیم، arrangementی رو میخوام بگیم در مورد آینده استفاده میشه. اما به صورت کلی در زمان حال چیزی که در اتفاق میفته از present continuous استفاده میکنیم، میگیم موقتیه و اینکه فعالیت هنوز تمام نشده و اینکه داریم زمانی که صحبت میکنیم، این به صورت کلی از present continuous استفاده میکنیم. و اما present simple repeated actions، فعالیتی که تکراریه، مثل I go to school every day. و اینکه general facts میتونه باشه، for example the earth revolves around the sun، دور خورشید میچرخه کره زمین. و یا اینکه opinions میتونه باشه، میتونه از state verb ها باشه، فعلی که حالتی باشه، I think، I understand. اینها از افعالی هستن که به شکل استمراری نمیرن مگر در حالت خاص. خب پاسخ هم در اینجا قرار دادیم براتون: an action which is not complete happening at the time of speaking و present simple repeated actions، general facts و opinions. خب حالا که قوانین یاد گرفتیم در پارت 13 ببینیم using the rules in the mind map correct the sentences where necessary. خب mind map رو هم یه نکته بگیم چون قبلا گفتیم اشاره داشته باشیم بهش. mind map ممکنه که یک نقشه راه باشه برای شما، یک نقشه ذهنی هست، شما اون رو میایید در روی کاغذتون، مخصوصا زمانی که میخواید رایتینگ انجام بدید یا اسپیکینگ انجام بدید ممکنه این کار رو انجام بدید. یک هسته مرکزی دارید، فکر اصلیتون هست یا موضوع اصلیتون هست و با خطوطی میتونید افکار دیگه، موضوعات دیگر رو بیایید به این هسته اصلی وصل بکنید و بعد در مورد این موضوع بیایید حالا صحبت کنید یا رایتینگی داشته باشید. خب قوانین رو که یاد گرفتیم در مورد present continuous و present simple، به سوالات پایین نگاه بکنید ببینید این استیتمنت ها آیا درست هست یا نادرسته. اگر درسته که خب بنویسید correct، اگر نادرست هست میاد اصلاحش میکنید. By number one, Mukesh Ambani is living in Mumbai. خب این میتونه درست باشه، اما چون قید زمان حال رو نیاورده، مثل at the time of speaking یا right now or at the moment، این رو ما میگیم که باید چون داره زندگی میکنه و به صورت کلی هست، یک فکتی هست یا یک repeated actionیه، داره زندگی میکنه، از حال ساده استفاده میکنیم present simple و میگیم Mukesh Ambani lives in Mumbai. ممکنه تداخل فارسی به انگلیسی به شما بگه که is living هم درسته، ولی is living معمولا چیزی هست که حلوش زمان حال هست و اینکه یک کاری تمام نشده هست، درسته که زندگی یه چیزی هست که یک فکت کلی هست و تکراریه، پس از زمان حال ساده استفاده میشه. میتونسته باشه Mukesh Ambani works in a bank، نمیگیم is working in a bank. خب number two، Mrs. Ambani is believing that her home has an Indian heart. خب معتقده که خونش Indian heart داره، یه قلب هندی داره و خب این یک opinion میتونه باشه، یک نظر میتونه باشه، یک state هست، مثل understand، مثل believe، مثل think. اینا رو ما باید به حالت ساده به کار ببریم. اون معتقده که خونش به این شکل هست، نه اینکه در حال معتقد بودن هست. و number 3، the family live on the top floor because they want as much exposure to sunlight as possible. The family live، بله present simple هست، کاملا درسته، correct هست. در حال حاضر اگر میگفت در انتها میآورد at the moment، right now و یا غیره، خب میتونستیم حالت استمراری به کار بریم. Number 4، when the children are at home they're cleaning their own rooms. خب وقتی بچه ها خونه هستن خونهشون رو تمیز میکنن، برابری نمیتونیم بگیم وقتی بچه ها خونه هستن دارن خونهشون رو تمیز میکنن، حالت استمراری استفاده کنیم. این هم یک repeated action هست، یه میتونه یک fact باشه. When the children are at home they clean their rooms or their own rooms، خونه خودشون رو، اتاق خودشون رو. و number 5، Mrs. Ambani entertains her guests in the ballroom at the moment. داره از مهماناش در ballroom پذیرایی میکنه. Is entertaining. چرا باید بگیم is entertaining؟ به خاطر اینکه at the moment is entertaining at the moment. در حال حاضر نمیتونیم از entertains بیاریم استفاده بکنیم چون یک repeated action و یک general facts نیست. خب بریم با هم تمرین 14. Complete the sentences using the word in brackets and the correct form of the present continuous or the present simple.
خب جمله‌ای که در قسمت پایین باید کامل بشه از کلماتی که داده شده استفاده می‌کنیم تو bracket آورده یا parentheses و فعلش رو باید حالت درست present continuous یا present simple به کار ببرید.
پاسخ‌ها رو با هم ببینیم. Number one, currently my mom is working in the study. Currently در حال حاضر مثل at the moment هست. مثل right now هست. Currently در حال حاضر مادر من در اتاق مطالعه داره کار میکنه. Is working in the study. My mom با you British هست با او Americanش هست. Number two, I am و یا حالت contraction. Contraction رو گفتیم در کتاب قبل یعنی حالت کوتاه شده مخفف. یعنی با یه apostrophe آورده اینجا گذاشته. I رو آورده یعنی an apostrophe and am. اگر چیزی رو حذف میکنیم به جاش apostrophe میزنیم. اینجا ما A رو حذف کردیم. I'm renting in the city center for now. برای حال حاضر برای مدت کوتاه الان یه خونه رو رهن کردم در مرکز شهر. In the city center. در حال رهن هستم به این شکل. و number three, I think that buying a new house would be a very good idea. فکر میکنم خریدن یک خونه جدید میتونه یک ایده خیلی خوبی باشه. I think, نمیگیم I am thinking. I think یک از فعلهای استیت هست و حالت present simple به کار میره. Number four, what is that going to be? داره یک ساختمونی رو نشون میده، یک سازه‌ای رو نشون میده و میگه که قراره چی بشه؟ What is that going to be? قراره اون چی بشه و پاسخ میشنویم. They are و یا they are building a new accommodation block for students. اونا دارن یک a new accommodation block، یک بلوک اسکان یا مسکونی جدید برای دانش آموزان یا دانشجویان میسازن. They are building، دارن میسازن. They build نمیتونه باشه چون وقتی میگیم they build یعنی شغلشون این هست. و number five, every day his mom cleans the house. Every day his mom. هر روز مادرش، مادر اون آقا، خونه رو تمیز میکنه. چون یک کار repeated action هست و اینکه یه فکتی شده دیگه براش هر روز این خونه رو تمیز میکنه. پس از present simple استفاده میکنیم. S گذاشتیم به خاطر سوم شخص. Every day رو هم دقت داشته باشین اینجا جدا از هم نوشته شده. یعنی هر روز. Every day. اگر every day رو یه سر بنویسیم چه حالت وجود میاد؟ حالت صفتی. For example, my everyday routine. اونجا یه every day باید یه سر بنویسیم. روتین هر روزه من. خب. تمرینات این قسمت انجام شد. باید بریم به قسمت exam skills. پس یه مروری بفرمایید و بریم قسمت exam skills ببینیم چی کار میکنیم. Exam skills. Using the approach below, read the text and answer the questions which follow. Locating the answer, one approach. خب ما دو نوع آزمون رو در اینجا داریم در این درس برای بحث reading. یکی short answer questionه و یکی دیگه هم که sentence completion هست. متنمون که در صفحه روبرو اومده Horst Castle اسم این متنمون هست و تایتلش هست. یه approachی رو اینجا گذاشته، روشی هست برای انجام این task. روش رو به این شکل میگه انجام بدید. Read the questions first. اول سوالات رو میخونید. So they are in your mind when you read the text. بنابراین وقتی این سوالات رو میخونید شمه ای از این سوالات در ذهنتون شکل میگیره و آماده خوندن متن خواهید بود. Make sure you have understood the question correctly. Underlining keywords could help. خب مطمئن بشید که سوالات رو خوب متوجه شدید. یعنی چی؟ یعنی که بدونید هر سوالی از شما چی میخواد و اینکه کیوردها رو که شما underline میکنید این کار به شما کمک میکنه. Skim read the text for the main ideas. خب یه دور باید متن رو skim read بکنید تا main idea رو به دست بدید. یعنی بدونید هر پاراگراف چه چیزی رو داره میگه. به سرعت میتونید نگاهی به این متن داشته باشید. This will help you to have a rough idea of where to locate your answers on a second read through. خب وقتی که یه دور اسکیم میکنید هر پاراگراف رو اسامی خاص توش وجود داره، تاریخی وجود داره و یا اینکه افعال خاص و یا اشاره های خاصی که متوجه میشید که در هر پاراگراف به چه چیزی پرداخته میشه. میدونید هر پاراگراف موضوع خاصی رو دنبال میکنه و وقتی که اون پاراگراف تموم میشه پاراگراف جدید موضوع دیگه‌ای رو بهش اشاره میکنه. خب وقتی که این پاراگراف ها رو اسکیم میکنید متوجه میشید که برای پاسخ دادن به سوالات به کدوم یکی از این پاراگراف ها باید مراجعه بکنید. Instruction هم به این شکل هست. Choose no more than three words and or a number from the passage for each answer. خب محدودیت کلمه اونم که سه کلمه و یا یک عدد هست. پاسخمون رو هم باید حتما از تکستمون استخراج کنیم. تپ رو هم ببینیم، تپ 15، time yourself. خب یعنی زمان بندی کنید خودتون رو، زمان خودتون رو مشخص کنید. Try to do this task as quickly as possible to practice locating information quickly for the exam. برای پیدا کردن اطلاعات شما دارید اینجا کار میکنید. Locating information یعنی اطلاعات که از شما خواسته شده در کجای متن قرار گرفته. برای انجام این کار هم حتما زمان بگیرید برای خودتون، زمان رو بنویسید کنار دفترتون یا کاغذتون، ببینید چه ساعتی شروع کردید و کی رو تمام میکنید. این کار بهتون خیلی کمک میکنه. استرس اصلا نداشته باشید. روشی که بنده پیشنهاد میکنم بهتون شبیه به همین روشی که در قسمت locating the answer one approach این هست که look at the title of the passage. تایتل پسیج رو که دیدید هارست کاسل هست، این به شما کمک میکنه. و اینکه don't read the whole passage، کل متن رو نیاد بخونید. Go straight to the first question. مستقیم قبل از اینکه کاری انجام بدید برید به سوال اول. البته شما اسکیمینگ رو هم میتونستید انجام بدید قبلش. و اینکه read the question and underline the keywords. حتما سوال رو بخونید و کیورد های این سوال رو زیرش رو خط بکشید. What job did William Hurst do? شغلش رو میخواییم بدونیم. ویلیام هارست برامون مهمه و جابش. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید search for the keywords in the passage. مستقیما میرید به متن. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم این نوع سوالات از نوع سوالات لوکال هستن، یعنی متنشون به ترتیب هست، سوالات به ترتیب خود متن هست، پس نیاز نیست که خیلی بخواید جابجا بشی. سوال اول رو میرید از قسمت اول پیدا میکنید، هر کجا که پاسخ بود از اونجا بعد بقیه سوالات رو میتونید پاسخش رو پیدا بکنید. و اینکه استرس اصلا نداشته باشید، خیلی آروم بخونید. Read at normal speed. Not skimming, not scanning. نه لازمه که اینجا skimming بکنید، نه لازمه که scanning بکنید. همینطوری که در متن هم به شما نشون خواهم داد، خیلی آروم متن رو بخونید و پیش برید. اصلا نگران نباشید. به زمان کافی برای انجام این کار خواهید داشت. خب، وقتی که با سرعت نرمال خوندید، به سرعت طبیعی خوندید و به دنبالش تونستید کیورد ها رو پیدا کنید، ممکنه که خود کیورد رو نتونید پیدا بکنید در متن و پرفریز شده باشه. این رو دقت داشته باشید، تو ذهنتون باشه سوالی رو که خوندید ممکنه پرفریز بشه و باید معادل هاش رو بتونید پیدا بکنید در متن. اونجا که کیورد رو پیدا کردید، حالا اونجا نیاز هست که یه مقدار اسکن کنید، جلو عقب برید تو همون میتی که متن و همونجا پاسختون رو پیدا میکنید. سوالتون رو که پاسخش رو پیدا کردید باید در پاسخنامه بیایید و واردش بکنید، یعنی توی انسر شیتتون موقع امتحان. این کار رو در برگه که کنار خودتون قرار میدید شماره گذاری کردید، این کار رو انجام بدید که عادتتون بشه، که نیاز نباشه دوباره بخواید یه زمان دیگه ای رو بذارید، چون زمان اضافه به شما داده نخواهد شد. هر سوالی که جوابش پیدا کردید باید در انسر شیت منتقل بشه و بید برای سوال بعدی. اگر سوالی رو متوجه نشدید هم خیلی توی اون سوال نباید دیگه مانور بدید و بگردید، بخواید تلاش بیش از حد بکنید، چون ممکنه استرستون رو بیشتر کنه و زمانتون رو به هم بریزه. خب پاسختون رو هم که عرض کردم در انسر شیت بنویسید. محدودیت کلمه رو فراموش نکنید، چقدر کلمه یا عدد میتونید اینجا بنویسید. و یادتون هم باشه که گرامر رو حتما رعایت بکنید. وقتی که قرار هست به عنوان مثال بنویسید he works، حتما he works بنویسید، ننویسید he works، چون گرامر و اسپلینگ خیلی مهم هست اینجا. خب به همین شکل سوالات رو به ترتیب میخونید و کیوردها رو مشخص میکنید، میرید توی مت، همینطور پاسخ رو در میارید و انتقال میدید، پشت هم این کار رو انجام میدید. برای مجموع سوال پایین که sentence completion هست، قسمت پایین از شماره 7 to 12 هم به همین شکل این کار رو انجام میدید، به ترتیب مت پیش میرید. ممکنه که یه مدار سوال 7 و 8 به مشکل بر بخورید، چون اینا رو جابجا کردن، اما به ترتیب مت هست این نوع سوالات هم و کافیه که با توجه به محدودیت کلمه‌ای که داده قسمت‌های خالی رو پر بکنید و تا انتها پیش برید. این کار رو انجام بدید در قسمت پاسخ سوالات با هم خواهیم بود. خب برای انجام این کار اگر تمرین رو انجام ندید، یه دور میتونید متن رو اسکیم بکنید، یعنی یه زمان بذارید برای خودتون، تایم بندی بکنید ببینید چقدر طول میکشه این اسکیم رو انجام بدید. به سرعت فقط کافیه نگاه بکنید ببینید موضوع چی هست، ببینید در مورد چه چیزایی اشاره میشه و به همین شکل متن رو تا انتها یه اسکیمی بکنید. بعد میایم برای سوال اول. سوال اول رو میایم میخونیم. What job did William Hurst do؟ خب جاب برای ویلیام هارست رو باید پیدا بکنیم. خب میایم به قسمت متن، همونطور که عرض کردم خدمتتون، به صورت نرمال این رو میخونیم. ویلیام رندلف هارست was a successful American newspaper publisher. So newspaper publisher پاسخ ما هست. یعنی در قسمت پاسخنامه می‌نویسیم حالا یا پابلشر و یا نیوزپیپر که در پرانتز قرار دادیم. کلا کارش انتشار بوده. و نمبر 2 who helped هارست design the castle. خب متن رو حتما اسکیم کردیم، می‌دونیم در مورد یک کسلی هست کلا. خب چه کسی who helped هارست design the castle؟ چه کسی به هارست کمک کرد که این کسل رو دیزاین کنن یا طراحی بکنن. میریم ادامه میدیم مت رو. Who received over 1000 square kilometers of land when his mother died in 1919. Initially he had planned to build just a small bungalow, so he hired Julia Morgan. یست مورد اینجا داریم. The first female architect و اولین architect female یا خانوی بوده in California. و در ادامه میبینیم که together however they designed a magnificent castle. بنابراین کسی که کمک کرد جولیا مورگن بوده. پاسخ سوال دوم رو هم به دست آوردیم. ادامه میدیم. Number three. How much did Horst spend on art during his lifetime? خب کیورد های ما چی هستن؟ اینکه how much هست؟ خب پس باید یک عدد مربوط به مبلغ باشه. حالا این عدد میتونه به واحدهای مختلف باشه، یعنی کارنسیش باید یا دلار باشه یا پوند باشه، چون متنمون انگلیسی است. از این علائم حتما خواهیم دید و یک عددی هم در کنارش باید باشه و باید موضوعش هم در مورد آرت باشه. During his lifetime. خب میریم متن رو ادامه میدیم، میبینیم که در این قسمت چیزی برای پاسخ نداریم چون اصلا مربوط به قیمت نیست. ادامه در پاراگراف بعد.
مرجع آموزش زبان ایرانیان IR Language.
در پاراگراف بی میبینیم که در این قسمت علامت دلار رو میبینیم و مقدارش رو داریم میبینیم. پس اینجا باید شروع کنیم به اسکن کردن. میبینیم Horst was also a keen art collector and during his lifetime تاکید میشه اینجا spent $3.5 million on his collection. و پس پاسخون میتونه این باشه $3.5 million on his collection. چیکار کرده؟ spent کرده. پاسخمون میتونه باشه، اما اگر به پایین تر نگاه کنیم ممکنه که بگیم شاید این پاسخ باشه. ببینیم Today his collection is worth much more with one piece alone valued at £10 million. خب میبینیم که این پاسخ سال دیگه میتونه باشه که این هر قطعه ای از وسایل هنریش $10 million الان ارزش داره. پس پاسخ اصلیمون 3.5 هست برای قسمت نمبر 3. 3.5 million dollars هست علامتش هم که داریم. خب به همین شکل ادامه میدیم برای نمبر 4. How many times was the Neptune pool built before Horst was happy with it. خب چند بار نپتون پول رو اومدن درست کردن، ریبیلتش کردن، دوباره سازی کردن، بازسازی کردن تا اینکه هارست ازش خوشش اومد و پذیرفت این رو. خب بعد بریم ببینیم اسم خاصمون اینجا چی هست. نپتون پول. بنابراین این اسم نمیتونه سینونیم داشته باشه یا اینکه بخواد پرفریز بشه، چون اسم خاص هست. سریعتر میتونیم این رو پیدا کنیم. در این پاراگراف که نبوده میریم ادامه میدیم. در این پاراگراف که نبوده ادامه میدیم. پاراگراف C. One of the highlights of the estate که به این ملک گفته میشه از the Neptune pool. خب سریع پیداش کردیم، در جای دیگه هم نیست. It took 15 years to build. 15 سال طول کشید. پس این پاسخ ما نیست، موضوع چیزی دیگه باید باشه. And includes the front of an ancient Roman temple. It is on top of a hill and has wonderful views of the mountains, oceans and main house. The pool was rebuilt 3 times until he was satisfied. Until he was happy. خب پاسخمون در اینجا هست. سه بار بوده. 3 times. پاسخو با عدد میتونیم بنویسیم یا به صورت حروف که عدد 3 رو باید اینجا بزنیم. به همین شکل میبینیم برای نمبر 5. What were visitors to the castle required to do every evening? خب ویزیترز هایی که به کاسل می اومدن required رو گفتیم حالت رسمی است. سینونیمش میتونه need باشه. Needed to do every evening. هر عصر باید چه کاری انجام میدادن؟ باید اینا رو در نظر داشته باشیم. در ذهنمون ببینیم که به چه شکل ممکنه که پرفریز شده باشه. بخوندن ادامه میدیم. خب اینجا تمامش کرده بودیم. میریم پاراگراف دی. گفتیم سوالات لوکال هست، پس همین شکل ترتیب رو باید رعایت کنیم. میبینیم که در اینجا صحبتی از مهمانان نمیشه، گست نمیشه. خب همینجا به سرعت ازش عبور میکنیم. میریم پاراگراف ای. به همین شکل نگاه میکنیم. کیبورد های ما هنوز در اینجا استفاده نشده. پشت هم به همیشه guests. خب رسیدیم به اینجا. یه توقف میکنیم. اینجا دیگه باید اسکن کنیم، دقت کنیم ببینیم که پاسخمون چی هست. Guests had to attend formal dinners every evening. دقیقا کیبورد هامون پیدا شده. Every evening و guests هست که visitors میتونسته بشه. سینونیمش رو آورده و had to attend. Had to و یا اینجا required to در گذشته. باید چیکار میکردن؟ Attend formal dinner و یا dinners که پاسخ ما هست. اینجا قرار میدیم attend formal dinner و یا dinners. سه کلمه هم هست. و ادامه میدیم. Number 6. Who owns the mansion now? الان چه کسی مالک این عمارت هست؟ Who پاسخ ما هست. باید ببینیم چه کسی هست. حالا ممکنه فرد باشه یا سازمانی باشه. خب تا این قسمت که این رو انجام داده بودیم نگاه میکنیم در مورد مالکیت چیزی صحبت نمیشه. میریم پاراگراف F. در پاراگراف F میبینیم When Horst died in 1951 his family learned how expensive maintenance would be and the mansion was donated to the state of California. خب نگهداریش هزینه بردار بوده و the mansion خب اینجا داریم این رو was donated یعنی اهدا شد، دونیشن هم که کار کردیم، اهدا شد به state of California که میتونه پاسخ اون باشه، state of California به ایالت کالیفرنیا داده شد، بنابراین مالکیتش هم الان state of California هست. ببینید به همین سادگی تایم بندی هم اگر بکنید تقریبا کمی بیش از 5 دقیقه طول کشیده و ما متن رو هم با سرعت نرمال خوندیم، پاسخ ها رو به دست آوردیم، نوشتیم پاسخ ها رو. میریم برای تمرین بعدی. اینی که عرض میکنم خدمتون اصلا نگران نباشید، متن به همین سادگی خونده میشه، با نرمال سپید هم پیش برید اتفاقی نمیافته. خب بریم برای قسمت بعد. گروه بعدی سوالاتمون که sentence completion هست رو هم، محدودیت کلمات رو هم میدونیم، no more than two words and or a number هست. میریم متن رو با هم میخونیم. البته اینجا اشتباه چاپی وجود داره، number 7 و number 8 باید جابجا میشده چون سوال از نوع لوکال هست و پاسخ ها به ترتیب قرار میگیرن، اما خب این اشتباه اینجا وجود داره. ولی در سوالاتی که استاندارد هستن مثل سوالات آیلتس، سوالات اصلی آیلتس، به هیچ عنوان شما همچین اشکالاتی رو نمی‌بینید. هر سوال مدت‌ها طول می‌کشه، چندین ماه طول می‌کشه تا اون سوال پرداخته بشه و درست بشه، چندین بار تست گرفته میشه و چندین نفر کارشناس روش نظر میدن. بنابراین از این اشتباهات دیده نمیشه. خب ما متن رو شروع می‌کنیم، البته با نمبر 8 شروع می‌کنیم. Horst inherited the land from his. خب ما قبلا یه دور متن رو خوندیم چون برای تمرین قبلیش که short answer question بود ما این متن رو خوندیم و میدونیم تقریبا پاسخ ها در کجا قرار میگیره. Horst inherited the land from his. خب میریم معادل ها رو پیدا میکنیم ببینیم این متن در کجا قرار گرفته یا معادلش در کجا هست. William Randolph Hart was a successful American newspaper publisher who received در قسمت بالا ما داریم inherited یعنی به ارث برد the land. خب این خونه رو که داریم در مورد صحبت میکنیم مساحتش رو هم داره میده و میگه از مادرش received over 1000 square kilometers of land when his mother died in 1919. خب مشخصه که از مادرش اون رو به ارث برده. پاسخ رو اینجا قرار میدیم from his mother. اسم رو دقیقا باید همون اسمی که اینجا وجود داره رو بیاریم قرار بدیم یا هر پاسخی که هست از خود متن باید استخراج بشه، اجازه تغییر رو نخواهیم داشت. و به همین شکل ادامه میدیم. میدیم برای نمبر 7 که سوالش جابجا میشه. As a child Horst enjoyed his holidays too. خب به عنوان کودک یا در کودکی Horst enjoyed his holidays. باید بریم معادل ها رو پیدا کنیم، مشابه ها رو، کیورد ها رو. در پاراگراف بعدی میبینیم Horst loved traveling to Europe when he was a child. خب as a child he was child. ببینین ها معادل ها هستن. Loved traveling to Europe. Enjoyed his holidays to Europe. پاسخ ما Europe هست. برای نمبر 9 builders spent برای نمبر 9 هست. خب حالا مقداری اینجا باید وجود داشته باشه، عددی باید باشه. creating the magnificent Neptune pool. Neptune pool رو با هم خوندیم میدونیم کجا قرار گرفته بود و سریع میریم سراغش میدونیم که اینجا هست. گفتیم دو تا عدد اینجا وجود داره، یکیش سالی که صرف شد و تعدادی که درستش کردن و یا ریبیلتش کردن و پاسخ ما در قسمت اول هست it took 15 years to build. it took اینجا spent پس پاسخمون 15 و یا 15 years هر کدوم از اینها صحیح هست. سعی میکنیم که عددی بنویسیم که دچار مشکل نشیم. برای نمبر 10 Horst took animals from for his private zoo. میریم قسمتی که در مورد حیوانات هست، همینجا میبینیم کلمه زو رو. میایم پاراگراف رو میخونیم. Although the inside of the house is very European, the outside is very Californian with palm trees and water. Horst loved trees and 70,000 were planted on the property during his lifetime. تا اینجا اشاره به حیوانات نشده. The castle was also home to the world's largest private zoo. خب از اینجا شروع میشه. دیگه باید اینجا دقت کنیم. Holding animals from every continent که حیوانات رو از قاره‌های مختلف هم نگهداری میکنه. Horst took animals from every continent. پاسخمون دو کلمه every continent همه قاره‌ها هست. خب اینجا دیگه ادامه نمیدیم. پاسخ رو میایم قرار میدیم، مینویسیم، دقیق مینویسیم که علاوه املایی اشتباه نداشته باشه و علاوه گرامری هم اشتباه نداشته باشیم. مثلا ننویسیم every continent. در اینجا میبینیم every continent هست. Number 11. Although the zoo is now closed. اگرچه الان زو بسته شده. چه چیزی still walk about the hillside. یه چیزی اطراف hillside داره حرکت میکنه و راه میره. خب میریم در قسمت انتها ببینیم. Although the zoo is now closed. دقیقا معادل همین قسمت است. Zebras can still be seen on the hillside. هنوز زیبراها رو و یا گورخرها رو میشه اطراف hillside دید. پس پاسخمون zebras میتونه باشه. By number 12, the family donated the property because of... خب فامیلیش کار کرده، دونیت کرده the property یعنی ملک رو. به خاطر چی؟ Because of. دلیلش رو باید بریم در قسمت پایین ببینیم. خب در پاراگراف ای میدونیم که پاسخمون وجود نداره. در پاراگراف اف بوده که به این موضوع اشاره شده و دوباره با نورمال سپید میخونیم. When Horst died in 1951, his family learned how expensive maintenance would be. مینتیننس نگهداری، تعمیر نگهداری هست. متوجه شدن که تعمیر نگهداری چقدر گران خواهد بود، هزینه بردار خواهد بود. پس به چه دلیلی دونیت میکنن؟ And the mansions was donated to the state of California. اینجا the expensive maintenance. چون حرف تعریف ده رو بذاریم یا اینکه حذفش بکنیم. The family donated the property because of the expensive maintenance. این هم شده پاسخ نمبر 12 ما. بنابراین وقتی که نگاه میکنید یه چیزی در حدود 10 دقیقه ما تونستیم کل متن رو با دو نوع سوالش کاور کنیم و پاسخ ها رو هم با نورمال سپید بدیم، یعنی سرعت خیلی آرام، حتی متن رو تونستیم به آرامی بخونیم و پاسخ رو هم پیدا کنیم و منتقل کنیم. خب انجام تمرین های ریدینگ در این قسمت به پایان میرسه. مربوط به یونیت 1 بوده. دقت داشته باشید این کار تمرین بیشتری میخواد و حتما با تمرین بیشتر شما مسلط تر خواهید شد و به این شکل نیست که فقط بخوایم به صورت فرمولی حفظ بکنیم و فکر کنیم که میتونیم خب همین شکل انجام بدیم. حتما تمرین میخواد، یعنی باید عادتتون بشه اینکه ما متن رو چطور بخونیم، چطور سوالو بخونیم، چطور آندرلاین بکنیم، کیورد ها رو به دست بیاریم و کیورد ها معادلشون، سینونیمشون یا پرفریز رو در متن پیدا کنیم. جایی که رسیدیم اسکن میکنیم اون قسمت رو، پاسخو درمیاریم و در قسمت انسر شیتمون وارد میکنیم، میریم برای سوال بعدی به همین شکل. برای انجام تمرین بیشتر ما سوالات استانداردی رو از IDP استخراج کردیم. دو فایل PDF هست، هر کدوم مربوط به این نوع سوالات هست، یعنی یک سوال مربوط به sentence completion هست که در انتها داشتیم و یه سوال دیگه هم مربوط به short answer questions هست. سوالات استاندارد، پاسخنامش هم هست، دو فایل PDF هست، به همراه این فایل ها اومده، در پوشه هست، میتونید به ترتیب اونها رو زمان بندی بکنید برای خودتون و در انتها هم پاسختون رو چک بکنید ببینید که درست پاسخ دادید یا خیر. اینها رو حتما انجام بدید. بریم هم برای قسمت بعد که رایتینگ هست درس بعدی. موفق باشید.